اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، من میر عبدالقدیر مشرف و امروز هم جمعه سوم ماه جنوری سال 2025 میلادی است. قبل از این که داشته های نیم ساعت دوم برنامه دری امروز صبح را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرد که 54 شهروند افغان که در پاکستان زندانی بودند آزاد شدند و به افغانستان برگشتند. این وزارت دیروز پنجشنبه 13 ماه جدی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که بر اساس معلومات آمریت مرزی تورخم در ولایت ننگرهار و سپین بولدک در ولایت کندهار، این افراد پس از هماهنگی میان مقامات دو کشور به افغانستان منتقل شدند. با گفته این وزارت، این شهروندان به دلیل نداشتن اسناد قانونی از 3 تا 20 روز در پاکستان زندانی بودند. این در حال است که پاکستان در ماهای اخیر روند بازداشت مهاجران افغان را شدت بخشیده است. قبل از این برخی از منابع حکومتی پاکستان اعلام کرده بودند که روند اخراج مهاجران افغان دارای کارت شناسایی ACC به زودی آغاز خواهد شد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که ریزش برف و باران شدید در اکثر ولایات افغانستان و شمول کابل آغاز شده و در حال حاضر جریان دارد. ریاست هواشناسی گفته است که از روز چهارشنبه بدین سو با شمول کابل در 33 ولایت افغانستان برفباری و باران شدید آغاز شده و ریزش برف در برخی از ولایات تا امروز جمعه ادامه خواهد یافت. این اداره افزوده است که در حال حاضر با استثنای ولایت نیمروز، ریزش برف و باران به شمول سالنگ ها در تمامی ولایات افغانستان جریان دارد. در این حال محمد اشرف حق شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، گفته است که ضخامت برف در برخی از ساحات آن بین 40 تا 50 سانتی میرسد. حکومت طالبان با اظهارات وزیر دفاع حکومت پاکستان مبنی بر درخواست پول برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستانی TTP از مناطق نزدیک خط دیورند به محلات دیگر واکنش نشان داده و آن را رد کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، پنجشنبه دوم ماه جنوری گفت آنان هیچ پولی برای انتقال اعضای TTP از نزدیک مناطق مرزی و بخشای دیگر افغانستان درخواست نکردند. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، مدعی شده است که طالبان برای دور کردن اعضای تحریک طالبان پاکستانی از امتداد خط دیورند در نزدیکی مرز با آن کشور 10 میلیارد روپیه، حدود 36 میلیون دلار تقاضا کرده بودند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. مقامات در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که گروه‌های سنی و شیعه ساحه کرم خیبر پختونخوا پس از درگیری‌های مرگبار با پایان جنگ توافق کردند. جزئیات این خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از پشاور پاکستان، میشنوید.
در کرم درگیری های فرقه‌ای که بیان سنی ها و شیعه ها دوام داشت پس از نشست های 3 هفته‌ای که البته روز گذشته به پایان رسیده و هر دو طرف راضی گردیده که تمام مصالحه هایشون را تسلیم میکنه و همچنان اجازه میده تا سنگر هایی که ساخته بود آنها را ویران کند و در بدل هم حکومت برشان وعده کرده که راه هایی که مسدود شده را به زودترین فرصت بازگشایی میکنه.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات اداره خودگردان فلسطینی اول ماه جنوری دستور قطع نشرات شبکه الجزیره را در سراسر قلمروهای فلسطینی صادر کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی وفا، مقامات فلسطینی شبکه الجزیره را و پخش محتوای تحریک کننده متهم کردند. خبرگزاری وفا گزارش داده است که کمیته ویژه وزیران اداره خودگردان فلسطینی که وزیر داخله، فرهنگ و خبرات در آن شاملند، تصمیم اتخاذ کردند تا تمامی نشرات شبکه الجزیره را قطع و فعالیت‌های کانال ماهواره‌ای و نمایندگی آن را در فلسطین راکت کنند. بر اساس این تصمیم، کار تمامی خبرنگاران، کارمندان، ماموران و کانال‌های مرتبط به شبکه الجزیره با گونه موقت متوقف شده است. با گزارش وفا، این محدودیت تا زمان ادامه خواهد داشت که موضع قانونی آنها به دلیل نقض قوانین و مقررات جاری در فلسطین توسط الجزیره اصلاح شود. مقامات فلسطینی همچنان گفتند که محتوای نشرات شبکه الجزیره شامل اطلاعات نادرست، اغتشاش و مداخله در امور داخلی فلسطینی بوده است. انتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا دیروز پنجشنبه دوم ماه جنوری به خاطر توقیف یک ژورنالیست ایتالیایی در ایران سفیر ایران مقیم روم را احضار کرد. حکومت ایران دوشنبه سیوم ماه دسامبر تایید کرد که سیسیلیا سالا ژورنالیست ایتالیایی را که 29 سال عمر دارد و اتهام نقض قوانین جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. تاجانی در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشت حکومت ایتالیا از نخستین روز بازداشت سیسیلیا سالا با گونه خستگی ناپذیر کار میکند تا او را به خانه برگرداند و تقاضا داریم که با تمام حقوق و احترام گذاشته شود. تا زمان رهایی سیسیلیا والدینش را تنها رها نمیکنیم. سالا به تاریخ 12 دسامبر با ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرد و به تاریخ 19 دسامبر بازداشت شد. رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که سالا در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته است که در سلول انفرادی نگه داشته شده روی زمین اتاق می‌خوابد که چراغ‌های آن همه وقت روشن است. پاولا امادی سفیر ایتالیا مقیم تهران با سیسیلیا سالا در زندان ملاقات کرده است، اما با گزارش رسانه‌های ایتالیایی یک بسته لوازم به شمول وسایل بهداشتی زنان که امادی آن را برای تحویل دهی به سالا به زندان برده بود تا کنون به دست وی نرسیده است. تا جانی بازداشت سالا را ناپذیر رفتنی خوانده و محکوم کرد و افزود که تلاش ها برای رهایی این ژورنالیست جوان از زندان اوین تهران پیچیده است. پس از ابراز خوشبینی هیئت حماس با مذاکرات آتش بس و آزادی گروگان‌ها، به روز پنجشنبه صدر اعظم اسرائیل با اعزام هیئت اسرائیلی به قطر و شرکت در مذاکرات موافقت کرد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل با اعلام این که گروه مذاکره کننده اسرائیلی امروز جمعه راهی قطر خواهد شد، افزود بنیامین نتانیاهو پس از آن با حضور این گروه در قطر موافقت کرد که در روزهای اخیر پیشرفت‌های در مذاکرات و تغییرات در مواضع حماس مشاهده شد. منبع اسرائیلی هم روز پنجشنبه دوم ماه جنوری به روزنامه اورشلیم پست گفته است که مذاکرات درباره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس به پیشرفت‌های رسیده اما با کندی پیش می‌رود. موسی ابو مرزوق یکی از مقامات ارشد حماس نیز به روزنامه قطری العربی الجدید گفته است که این بار شانس خوبی برای موفقیت مذاکرات وجود دارد. هیئت حماس از چند روز قبل با میانجیگران مصر، قطر و ترکیه در قاهره دیدار کرده است. حمله مرگبار با موتر در شهر نیورلیانز ایالات متحده که منجر به کشته شدن کم از کم 15 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر شد، با پیمانه گسترده از سوی نهادها و کشورهای جهان محکوم شد. جزئیات بیشتر از میر عبدالقدیر مشرف.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرده و با خانواده‌ها و بستگان قربانیان آن ابراز همدردی کرده است. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان ضمن ابراز تأثیر عمیق به خاطر کشته و زخمی شدن 10 نفر در این حمله برای زخمی شدگان استدعای شفایابی و به داغ دیدگان تسلیت عرض کرده است. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که با این حمله خشونتبار تکان خوردند. اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در پیام در ایکس نگاشته است که به خاطر حمله به گفته وی هولناک نیو اورلینز به شدت اندوهگین است و باید در جنگ علیه خشونت و تروریسم متحد ایستاده و در راستای آینده مسئولتر با هم کار شود. مارک روت منشی عمومی ناتو، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان، کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، فیصل بن فرهان بن عبدالله آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی، کشورهای امارات، اردن و ترکیه نیز ضمن اینکه این رویداد را محکوم کردند با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کردند.
پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انگلیسی برای او، انگلیسی برای آنها، انگلیسی برای همه. انگلیسی برای همه از صدای امریکا، برنامه برای یادگیری زبان انگلیسی در تمامی سطوح. با یادگیری زبان انگلیسی پل ارتباطی بین فرهنگ ها باشید. از فرایند یادگیری در کنار خانواده و دوستان خود لذت ببرید. تمرین کنید و مهارت خود را ارتقا دهید. از هر لحظه یادگیری لذت ببرید. برنامه انگلیسی برای همه از صدای امریکا به زودی با قسمت های جدید. این برنامه برای شماست.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. پلیس در ایالت نیویورک میگوید که روز چهارشنبه در نتیجه شلیک افراد مسلح بر یک جمعیت کم از کم 15 نفری که در انتظار ورود به یک کلب شبانه بودند، 10 نفر زخمی شده است. این واقعه در حالی صورت گرفته که قبل از آن در نتیجه انفجار یک واسطه نو سایبر ترک در ایالت نوادا یک نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در این حال اداره تحقیقات فدرال یا FBI آمریکا مهاجم واقعه مرگبار روز چهارشنبه در ایالت لوزیانا را، شمس الدین جبار، شناسایی کرده است. توجه کنید به گزارش از همکارم سید عزیز الرحمن.
در نخستین روز سال 2025 میلادی ایالات متحده آمریکا شاهد 3 واقعه خونین بود. در نخستین ساعات سال نو میلادی یک راننده موتر نوع پیکاپ عمدن موترش را با سرعت بر گروه از مردم در شهر نیو آرلینز ایالت لویزیانا راند و کم از کم 15 نفر را کشت و 30 نفر دیگر را زخمی کرد. اداره تحقیقات فدرال یا FBI فرد مهاجم را شمس الدین جبار، شهروند 42 ساله ایالات متحده، معرفی کرده و گفته است که او قبلاً به صفت کامپیوترکار با اردوی این کشور کار کرده بود. فرد مهاجم از ماه فوریه سال 2009 الا ماه جنوری سال 2010 به افغانستان نیز اعزام شده بود.
FBI به من گزارش داده است که قاتل یک شهروند آمریکایی و متولد تگزاس بود. او برای چندین سال به گونه فعال در اردو ایالات متحده کار کرده بود. او تا چند سال پیش شامل احتیاط اردو نیز بود. FBI همچنان به من گزارش داده است که چند ساعت قبل از حمله او در رسانه اجتماعی ویدیوهایی را نشر کرده بود که نشان می‌دهد از گروه داعش الهام گرفته بود. علاقمندی خود را برای کشتن ابراز می‌کند. پرچم داعش در موترش که او آن را به خاطر انجام حمله به کرایه گرفته بود یافت شده است.
مقامات گفتند که تلاش برای یافتن همدستان احتمالی جبار ادامه دارد. ساعات پس از این واقعه، پلیس در شهر لاس وگاس ایالت نوادا از انفجار یک واسطه نوع سایبر ترک شرکت تسلا خبر داد. این واقعه در مقابل هتل بین المللی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، صورت گرفت و در آن حداقل یک نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور جو بایدن گفته است که مقامات در مورد ارتباط احتمالی میان این انفجار و حمله در شهر نیو آرلینز تحقیقات میکنند.
ما انفجار سایبر ترک در بیرون هتل ترامپ را در لاس وگاس دنبال میکنیم. ادارات استخباراتی و تنفیذ قانون در مورد این واقعه به شمول این که آیا با حمله نیو آرلینز ارتباط دارد یا خیر تحقیق میکنند.
اما ایلان ماسک، رئیس شرکت تسلا، گفته است که به نظر می رسد انفجار واسطه سایبر ترک یک عمل تروریستی باشد. در نهایت، در آخرین ساعت روز اول سال نو، 4 مرد در منطقه کوینز نیویورک بر یک جمعیت کم از کم 15 نفری که در انتظار ورود به یک کلب شبانه بودند، شلیک کردند. به گفته پلیس در این واقعه 10 نفر زخمی شدند.
یک برنامه خصوصی بود و هنوز در مورد مشخص کردن هدف این واقعه هستیم که اساس آن چیست و چرا رخ داد، ولی ما به عمق آن خواهیم رسید.
در حالی که انگیزه این واقعه مشخص نشده، ولی پلیس نیویورک گفته است که یک واقعه تروریستی نمی باشد.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای آمریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای آمریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
حکومت طالبان به اظهارات وزیر دفاع حکومت پاکستان مبنی بر درخواست پول برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP از مناطق نزدیک خط دیورن به محلات دیگر واکنش نشان داده و آن را رد کرده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که طالبان برای دور کردن اعضای تحریک طالبان پاکستانی از امتداد خط دیورند در نزدیکی مرز با آن کشور پول تقاضا کرده بودند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم ژیلا نوری بشنوید.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه گفته است که آنان هیچ پولی برای انتقال اعضای تی تی پی از نزدیک مناطق مرزی به بخش‌های دیگر افغانستان درخواست نکردند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که طالبان برای دور کردن اعضای تحریک طالبان پاکستانی از امتداد خط دیورند در نزدیکی مرز با آن کشور 36 میلیون دلار تقاضا کرده بودند.
ما این ادعا را رد میکنیم. حکومت طالبان چنین درخواستی از پاکستان نکرده است. جای افسوس است که مقامات بلندپایه پاکستانی نمیدانم به چه هدف چنین ادعاهایی را مطرح میکنند.
هاشم دانش کارشناس مسائل سیاسی میگوید که طالبان حتی اگر پول هم مطالبه کنند توان مبارزه با تی تی پی را ندارند و برخلاف آنها در کنار تی تی پی مبارزه خواهند کرد.
یقین کامل داریم که تی تی پی با طالبای امارات اسلامی افغانستان ارتباطات ناگسستنی را دارد، اما وقتی که خواجه آصفی صحبت را میکنه یک گپ بسیار بی‌بنیاد است. دلیلش این است که اگر طالبا به میلیارد پول هم بگیرن از دولت پاکستان، مهار کردن تی تی پی در توان امارات اسلامی افغانستان نیست، به خاطر که تی تی پی در ماشین جنگی طالبان از نفوذ بسیار زیاد برخوردار هستند.
محمد آصف در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و این کشور سفر کرده با مقام‌های این گروه و شمول محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان درباره فعالیت‌های گروه‌های دشت‌افغانی به ویژه تحریک طالبان پاکستانی صحبت کرده و اضافه نموده که از حکومت طالبان خواسته است تا باید تضمین کنند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی پس از انتقال از مناطق مرزی دوباره به این محلات بر نمی‌گردند، اما طالبان در این مورد سکوت کردند. هاشم دانش میگوید که دولت پاکستان باید خواسته های تی تی پی را در چگونگی ساختار سیاسی پاکستان در نظر بگیرد، به خاطر که راه حل این مسئله از طریق اعمال فشار و تهدید یا مذاکره با طالبان ناممکن است.
تی تی پی فعلا یک نیروی قابل ملاحظه است که شما میبینین از مدت 2 سال حکومت پاکستان با همی استخبارات، با همی فوج و قوات نظامی که در منطقه مطرح است، در مقابل مهار کردن عملات تی تی پی ناتوان است.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 4 جون سال گذشته به صدا امریکا تایید کرده بود که طرح انتقال و اسکان مجدد هزاران پناهجوی وزیرستانی از امتداد خط دیورند به ولایت‌های مرکزی داخل افغانستان آماده شده است. روابط میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر پس از حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشیده شده که با حملات تلافی جویانه حکومت طالبان در مناطق مرزی همراه بوده است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نعیم بوئش تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین میگوید که بدون در نظر داشت صحت یا عدم صحت بودن ادعای درخواست پول از جانب طالبان برای دور کردن جنگجویان تی تی پی از مناطق مرزی، با توجه به روابط ایدئولوژیک و حتی پیوندهای خانوادگی میان طالبان و تحریک طالبان پاکستان، این گروه در برابر اسلام آباد روابط با تی تی پی را ترجیح خواهد داد. سحر عظیمی مصاحبه‌ای در این مورد با آقای بوئش انجام داده که بس همه شما میرسانیم.
میخوایم نخست نظر شما رو در خصوص این ادعای وزیر دفاع پاکستان و اظهارات طالبان جوش هوا. ادعای وزیر دفاع طالب پاکستان ظاهراً یک ادعای بجا و مناسب به نظر میرسه، اما ظاهراً طالبا به دلیل از اینکه نمیتونن خواسته یا نتونستن خواسته پاکستانی‌ها را عملی بسازن این ادعا را رد میکنن. خب طبیعتاً یا پاکستان دروغ میگه یا طالبا دروغ میگه، اما چیز مهم است که برای طالبا بی‌نهایت مشکل است که خواسته پاکستان را در قسمت مسئله تی تی پی عملی بسازن و عملیات‌های نظامی تی تی پی از داخل خاک افغانستان به خاک پاکستان محدود بسازن، به دلایل مختلف که ما سر از این صحبت‌ها بسیار زیاد شده.
جامعه جهانی همواره از حضور نیروهای تروریستی در خاک افغانستان ابراز نگرانی میکنه آقای پویش. با ادعای مبنی بر حضور پررنگ اعضای تی تی پی در افغانستان و موضوعی که شما اشاره کردین، توانایی طالبان به خاطر اداره این موضوع، موضوع مشروعیت طالبان و تعهدات این گروه با این رویکرد چقدر تحت شعاع قرار میگیره؟
مسئله تنها البته ناتوانی طالبان نیست. طالبان پیوندهای بسیار جدی با تی تی پی دارن، مذهبی قومی از دو طرف پشتون هستن و همچنان خویشاوندی و انتیوالی و علاوه بر میلیون ها ده ها میلیون دلار سالانه از هندوستان از هند پول میگیرن خاطر از یک تی تی پی و نیروهای مخالف پاکستانی در داخل افغانستان جا بدن تقویت بکنن. برای نمیتونن این تمامی امتیازها و این روابط و پیوندها رو نادیده بگیرن. اما مسئله بسیار عمده است که وجود یا حضور تی تی پی در افغانستان باعث میشه که روابط افغانستان به صورت کل و مشخصا روابط طالبان با پاکستان همیشه با تلاطم ها و جنجال های بسیار جدی مواجه باشه و پاکستان ها از سیاست های ایجاد جنجال و ایجاد ناامنی در افغانستان دست نکشن و این میتونه مشروعیت منطقی طالبان رو به شدت زیر سوال ببره. طالبان به عنوان یک گروه پرورش دهنده توریسم در سطح منطقه جهان معرفی بکنه و احتمالا پاکستانی از این چهره و چه طالبان رو برجسته تر نشان بدن به سطح منطقه جهان استفاده کنه.
بله آقای پویش، اگر در رابطه با این پیوند میخوایم از شما کمی بیشتر معلومات داشته باشم، پیوندی که طالبان با تی تی پی دارن بر اساس مواردی که شما اشاره کردین و موضوعی که وابستگی سیاسی که طالبان از نظر تاریخی با کشور پاکستان دارن، هر دو موضوع مهمی هست. اگر طالبان قرار باشه انتخاب کنن بین هر دو طرف، فکر میکنین کدام موضوع را اولویت میدن؟
طبعا طالبا تی تی پی را اولویت میدن و نمیتونن ندن به دلیل از اینکه پیوندهایی که گفتم، اول که هر دو طرف پشتون هستن، هر دو طرف افرادگرای اسلامی بسیار شدید هستن و ایدئولوژی مشترک دارن، و سومی که پیوندهای خویشاوندی و رفاقتهای بسیار جدی بین از اینا شکل گرفته، و چهارمی که تی تی پی داخل رده‌های متوسط و میانه و پایینی طالبا و حتی در بالا نفوذ بسیار جدی داره و در صورتی که طالبا تی تی پی را نادیده بگیرن یا بخوان حذف بکنن، ممکن است طالبان از داخل با چالش های بسیار جدی مواجه بشن، داخل خود طالبان ممکن است درگیری به وجود بیایه، و علاوه بر مسئله حمایت هند از حضور نیروهای مخالف حکومت پاکستان در افغانستان، طالبان را مجبور می‌سازه که همچنان تی تی پی را در افغانستان ترجیح بدن به پاکستان. در این حال نیروهای داخل طالبان هست که نیروها شدیداً مخالف پاکستان هستند به دلیل مسائل قومی و مسئله مرز دیورند و یکی تا نصف از پاکستان متعلق به افغانستان است و ادعایی وجود داره. بنابراین به تمام این دلایل پاکستانی ها رابطهشان و ارجحیت را نخواهد داشت برای طالبان به اندازه که پی تی پی داره.
بله، اگه برگردیم به صحبت وزیر دفاع پاکستان، با باور شما پاکستان چرا باید تحت توافق اول این کار را به شکل سری انجام بده و بعدا وزیر دفاع این کشور به رسانه های موضوع را بگه؟ آیا فکر میکنین این عمل از موجودیت تنش بین سران طالبان و مقامات پاکستانی پرده برمی‌داره؟
خب دیپلماسی خصلتش همین است که شما اختلافات خود اول بین خود دو جانبه و در پشت میز دیپلماسی حل میکنین، خواستهای خود به طرف مقابل خود میگین، شرایط خوده و تهدیدهای حتی اگه لازم باشه اینا رو انتقال میدین، و در صورتی که کار نکنه و نتیجه نده، در این صورت است که شما میایین به رسانه ها و مو عدم رضایت خود مطرح میکنین یا تا دام میکنین عملیات های نظامی مثل چیزی که در 24-25 دسامبر پاکستانی ها کردن. برای نشان دهنده ناکامی پاکستانی ها در جلب حمایت طالبا در ارتباط تی پی است.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل، هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی، هزاران ساختمان و سرپناه در کابل به دلیل توسعه سرک ها، پاکسازی جاده ها، ساختمان های غیر معیاری و طرحهای انکشافی تحت تاثیر قرار گرفته است. در حالی که برخی ها از این اقدام طالبان استقبال می کنند، هزاران نفر مجبور به ترک محلات بود و باششان شدند. شرح بیشتر گزارش فرانس پرس را از نجیب خلیل می شنوید.
محمد نعیم مالک آپارتمان در کابل می دانست که جاده کابل که او و برادرانش در آنجا آپارتمان های مشابه ساختند بسیار باریک است، اما هنوز هم باور نمی کرد که ساختمان هایشان به دلیل توسعه سرک به آوار تبدیل شده است. او 10 روز قبل از آن اخطار دریافت کرده بود که باید 3/4 حصه آپارتمان هایش را فوراً ویران کند و می گوید
دیگه ما خواله اولی فیلان پیسه خود دیگه ندارم، قرضه رو مستون تصویر دارم دیگه نمیده اینجا گزاران خدا کنیم دیگه، اولی فیلان پیسه نیست بشما.
فرهاد بارگزای مالک یکی از آپارتمان های دیگر در کابل میگوید
آدم ناراحت نیباشه، سرمایه گذاری کردیم به یک امید، امید گفتیم برو وطنم باز همین یه آمده سرمایه گذاری کنیم، در خارج نرفتیم دیگه، نرفتیم برفتیم برای کمی یک چیز پیدا شد دیگه، حالا آماده پیدا کردیم.
کابل در دهه‌های گذشته شاهد توسعه شهری سریع بوده است که عوارض جانبی ناشی از ترافیک و ساختمان‌های بی‌نظم و ترتیب را به همراه داشته است. در حالی که مقامات و برخی از باشندگان کابل بهبودی جاده‌های شهر را ستایش می‌کنند، بسیاری در آنجا به دلیل از دست دادن خانه‌ها و مشاغلشان شدیداً متأثرند. نجیبه خانم بیوه که بخش زیاد منزلش تخریب شد میگوید تا کنون هیچ پولی از حکومت طالبان دریافت نکرده است.
خانم خانه هم شاور من شهید شده، شاور ندارم، به جمع 4 اولادای من از خودم هستم، 4 بسوا زمین من بود، 8 خانه هم داخته بودم به میکوکه که دست خواب، از 8 خانه به من یک توتک اگر جای ماندم مرا میره نمیمانن که جور کنم.
از جانب دیگر برخی از ساکنان کابل تخریب خانه های جنگ سالاران سابق را که سرک ها را در مرکز کابل مسدود کرده بودند ستایش کردند. این در حال است که نهادهای غیر دولتی می گویند که آسیب پذیرترین افراد بیشترین آسیب را از این پاکسازی ها دیدند، مانند بسیاری از بیجا شدگان داخلی در اثر دهه ها جنگ افغانستان. منابع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفتند که 3515 خانواده بین ماه اپریل تا اکتبر، زمانی که 7 محل بود و باششان تخریب شد تا راه را برای طرح‌های انکشافی باز کنند، مجبور به ترک خانه های خود شدند و 70% آنها در اطراف کابل پراگنده شدند. با این حال نعمت الله بارگزای مشاور فرهنگی و نماینده شاروالی کابل میگوید در روند تخریب ساختمان های غیر معیاری هیچ کس ضرر نمی بیند.
چون میدانین دهی معامله دو سر برد است، دهی معامله کس تاوان نمی کنه، کسی که زمینش را میته، ما لایحه‌ای که بر اساس از پول زمین را میتیم، ما سال 97 از زمانی که در جمهوریت بسیار قیمت ها بالا بود، یعنی پولی که ما فعلا میتیم از قیمت فعلی زمین بالاتر است، چون لایه منظور شده معامو است و در کنارش برای کسی زمین میمانه ارزش افزودش تا 10 برابر هم میرسه. این معامله دو سر برد است، کسی تاوان نمیکنه که بخوای ممانعت بکنه.
در ماه جون شورای پناهندگان ناروی گزارش داد که با تخریب اماکن آوارگان داخلی در کابل حدود 6000 نفر به خانمان شدند و شورای ناروی خواستار توقف اخراج آوارگان تا زمانی شد که تدابیر قانونی، روند مناسب و تهیه مسکن روی دست گرفته شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. سر ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود که تا 7 شام ادامه دارد. من میر عبدالقدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا 7 شام که باز هم با نشرات تازه رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم داشت، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.